یه راوی و اینکه اصلا از چه چیزی از چه نامه‌ای داره روایت میکنه وجود نداشته. خیلی متشکرم از شما جناب آقای قاسمیان عزیز. به هر حال ما می‌خوایم که یک فیلم دیگه رو هم بررسی بکنیم، فعلا به صورت کپسولی داریم اطلاعات رو در خصوص فیلم‌ها هم در ارتباط با گفتگو با عوامل و منتقدین به شما منتقل می‌کنیم و البته که در نهایت شما مخاطبین و مردم عزیز نظرتون مهمه که فیلم رو دوست دارید یا نه. متشکرم آقای قاسمیان و خداحافظ.
خدا نگهدار.
شنوندگان محترم و بینندگان محترمی که از سایت رادیو گفتگو ما رو تماشا میکنن و یا از طریق نرم افزار ایران صدا ما رو میبینن، یادتون باشه که 30,000 10,35 در اختیار شماست. نظراتتون رو در ارتباط با گفتگو برای ما ارسال بکنید لطفا. میخوام بپردازم به فیلم بازیخونی که یکی از فیلم‌های مطرح جشنواره امسال هست، به تهیه کنندگی دوست بسیار خوبم سعید پروینی که پیشتر از این با اون کار کردم و اما حالا امروز در برنامه صدای سیمرغ کارگردان محترم جناب آقای حسین میرزا محمدی و بازیگر خوب و درجه یکش ارسطو خوشرزم اینجا هستن. سلام میکنم خدمت هر دو بزرگوار، خیلی خوش اومدین. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان یا بینندگان عزیزتون و خوشحالم که در خدمتون هستم.
درود بر شما، خیلی ممنونم. بفرمایید که اولین دریافتی که از منتقدین یا بیننده های این فیلم داشتید بعد از اکران چی بوده و چقدر تونسته که اون سطح توقع شما رو محقق بکنه؟
ببینید، خب فیدبکی که من تو این حالا یکی دو ساعتی که از پخش فیلم هست میگذره، بازخورداد میتونم بگم مثبت بوده تا یه حدی و خب البته من به دوستان رسانه، منتقدین و احادی قلم حق میدم که تو این سالن چیزی نفهمن از فیلم یا چیزی نببینن نبفهمن.
چرا؟
خب ببین، یه مشکل اپیدمیه که ما با در واقع سالن برج میلاد همیشه درگیر هستیم، چون شما تلاش میکنی فیلم رو با یک کیفیت و یک استاندارد چه از لحاظ تصویر و چه از لحاظ صدا میسازی و بعد با یک چیزی روبرو میشی که نمیدونی فیلم خودت یا چیز دیگه ایه. برای همین
منظورتون مشخصا راجع به کیفیت پخش؟
کیفیت پخشه، بله، تصویر و صدا. البته خب موضوع چیزی نیست که ربطی به دوستان برگزار کننده این جشنواره داشته باشه، این قضیه سالهاست که در واقع مشکل در واقع فیلمسازا و اهالی سینما هستش. حالا من سالی که کوچه امیر رو داشتم توی پردیس ملت بود و اونجا خب پرده سینما، صدا، تصویر خب قطعا خیلی بهتر بود، استاندارد و کیفیت بهتری داشت، درستی بود و خب بهتره که اگر اینجا به عنوان تمرکز و کاخ جشنواره استمن اسمش رو میذاریم، از یک استانداردی برای نمایش
فیلم و این رو فیلم شما تأثیر گذاشته؟
قطعا همینطوره، چون بالاخره من فیلمو 24 ساعت نمیگذره در یک سالون چک کردم، ساوند چک کردم، تصویر دیدم، همه این کار کردم و الان میبینم اصلا با چیز دیگه ای روبرو میشم.
من پیشتر همین نکته رو شنیده بودم و حالا خودتونم که گفتین خوبه. من یه سوالی بپرسم، جالب یادم میاد که شما کوچرمی رو که ساختین خیلی از خبرنگارا سوال میپرسیدن در ارتباط با فیلم کوچرمی که شما میگفتین این کوچرمیه و حالا بازی خونی که میگید نه بازی خونیه. این عناوین واقعا یه خورده از لحاظ اکسان گذاری شاید در عموم سخت باشه. بازی خونی، چرا این عنوان رو انتخاب کردید؟
ببینید، خب یه بخشش اینه که همین که در واقع از اسم فیلم اصولا مهمه، حالا ممکنه سریا بگن خب اسمای فیلم خوب نیست، سریا بگن خوبه، ولی اسم فیلم که خودش باب گفتگو میشه به جور جذابه دیگه، حالا چه کوچرمی و چه بازی خونی،
یعنی اولین گلابو میندازه.
آره که حالا بازی خونی، بازی خونی کدومش درست؟ البته ما تو لوگومون سعی کردیم که اشاره بکنیم که بازی خونی هست، البته بازی خونی بیشتر جا افتاد تا کوچرمی، یه ذره کوچرمی دیر شد، دیرتر جا افتاد، ولی بازی خونی در واقع از خانش بازی و از در واقع انگار اینکه یک بازی پهن هست و هر کسی داره با مهره های خودش بازی میکنه و حالا تو باید حرکات و در واقع کارهایی که حریف میکنه رو پیش بینی بکنی و بتونی رکبش رو بزنی، این بیشتر مفهوم اسمش هستش.
بسیار هم عالی. جناب آقای خوشرزم عزیز،
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون.
درود بر شما، خدمت از ماست. بفرمایید که شما به عنوان بازیگر بازخوردها رو تا الان چطور ارزیابی کردید و بعد از اون لطفاً به این سوال پاسخ بدید که این فیلم برای شما چه ارزش افزوده و چه آورده‌ای به عنوان بازیگر داشت.
خب جا داره من حالا تکرار مکررات خیلی نکنیم، ولی واقعا حیف زحمتی که ما واقعا کشیدیم برای این فیلم و این کیفیت پخش صدا و تصویر، چون ما میدونیم چی کار کردیم و دیدیم که چی نشون دادن. و واقعا اگر که میخوان برج میلاد رو به عنوان کاخ جشنواره انتخاب بکنن، واقعا سیستمش رو برای پخش فیلم واقعا درست بکنن دیگه.
من یه توضیح بدم تو پرانتز، ما در ارتباط با سالن مرکز همایش‌های برج میلاد داریم صحبت میکنیم که به عنوان کاخ جشنواره هست و پیشتر هم من این رو شنیدم، الان هم کارگردان و بازیگر فیلم بازیخونین روکتر رو میگن که در خصوص تدارکات و ابزار فنی میتونم بگم برای صوت و تصویر در پخش مشکل کیفی وجود داشته که دوستان نکتهشون رو دارن مطرح میکنن و فکر میکنم که اتفاق خوبی هم افتاد. ما تو این برنامه صدای سیمرغ حتما مسئولین میشنون و امید داریم که برای روزهای آینده بهینه بشه.
من فقط این سالن خیلی سالن مهمیه برای اینکه اصحاب رسانه و منتقدین و هنرمندان در این سالن متمرکز هستند و اون چه رو که واقعا باید به لحاظ کیفی ببینن رو نمیتونن ببینن،
در دریافتشون ممکنه تاثیر
قطعا تاثیر میذاره.
بسیار عالی. حالا بفهمید اگر از لحاظ خود فیلم بخوایم با هم گپ بزنیم، به عنوان بازیگری که یک سیمرغ در کارنامش داره، پارسال شما سیمرغ گرفتید و حالا با فیلم بازیخونی اومدین، چقدر این فیلم میتونه برای شما این شانس رو به همراه داشته باشه که مجدد سیمرغ بگیرین؟ برای خود شما چه دستاوردی تا الان داشت؟
راجب فیلم بازی خونی اگر که بخوام خدمتتون عرض بکنم، خب من به واسطه جایزه که سال پیش گرفتم، امسال فکر میکنم حدود 8 تا 10 تا فیلم نامه داشتم برای اینکه برای فیلم سینمایی، و فیلم بازی خونی رو به این دلیل انتخاب کردم که به موضوعی میپردازه که تا حالا در سینمای ایران بهش پرداخته نشده.
بله.
و خب وقتی که حالا راجب این موضوع تاریخی در کشور ما بخواد بحث بشه، ما اگر بخوایم از این بعد یک فیلم مرجع داشته باشیم و اون فیلم بازی خونیه و من خیلی خوشحالم که توی اون فیلم هستم. و دوم اینکه اینو توی تمام مصاحبه هام امروز گفتم، نه الان به خاطر اینکه حسین میرزا محمدی عزیز اینجا نشسته، من توی جلساتی که با جناب آقای میرزا محمدی داشتم انقدر لذت بردم از در درجه اول منش و شخصیت ایشون، و دوم اینکه ایشون یک فرمی رو برای روایت این فیلم نام انتخاب کردن که خیلی جالبه. توی یکی از مصاحبه‌های من که از همین روزنامه‌ها احتمالاً دست آقای میرزا محمدی میرسه، من گفتم من خیلی روزای اول باش مشکل داشتم، شبا میرفتم صحبت میکردم، گفتن تأثیری گذاشت رو آقای میرزا محمدی، گفتم خیر، چون که ایشون یک فرمی رو انتخاب کرده بودن و روی اون فرم موندن. و من بعد از شاید یک مدت مثلا چند روزه‌ای سپردم خودم رو و اطمینان کردم و لذت بردم از این. برای من به عنوان بازیگر بعد از 21 سال بازیگری و این همه سابقه کار تصویر کردن، فیلم بازیخونی بسیار به من آموخت. یک فرمی رو جناب میرزا محمدی در کارگردانی داشتن که من تا حالا تجربهش نکرده بودم، و فکر میکنم به عنوان بازیگر احتیاج داشتم که تجربهش بکنم و با یک کارگردان بسیار خوب، یک تهیه کننده درجه یک و یک گروه منسجم و بی نظیر تجربهش کردم. امیدوارم محصلش مورد توجه اول مردم و بعد اصحاب رسانه و منتقدین قرار بگیره.
انشالله. بازیخونی روایت میکنه داستانهای آبان 1360 رو در آمول که زادگاه من هم هست اتفاقا. من خوب یادم اتفاقاتی که بعد از اون میشنیدم یا از اقوام تعریف میکردن که چه شد و چه پیجواکی داشت در جامعه شهر آمول و حتی شهرهای اطراف و کسانی که به عنوان منافقین یا در صدد تشکیل یک انقلاب دیگری در جنگل‌ها بودن و شما این واقعه تاریخی رو دارید روایت میکنید.
بله، در مورد یک گروهی به نام سربداران که البته زیر مجموعه اتحادیه کمونیست‌ها هستن و شاید بگم رادیکال ترینشون هستن، چون در واقع اعتقاد به قیام مسلحانه داشتن و داستان کلان در مورد پاییز و زمستان 1360 که خود در واقع روز قائله آمول و اون واقعه آمول در 6 بهمن 1360 استش.
میتونم بپرسم به عنوان کارگردان چه ویژگی رو در این رویداد تاریخی دیدین که رفتین برای راجبش فیلم ساختین؟
ببینید، فکر میکنم مهمترین کلید واژه‌ای که در این فیلم وجود داره که شاید با زمانه الان ما سازگار هستش مردمه، چون در زمانی که در واقع نیروهای نظامی درگیر جنگ در جنوب کشور در غرب کشور بودن، یک جبهه‌ای به نام جبهه سومی باز شد که سعی بر در واقع حالا به قول شما یک انقلابی در کشور داشتن و با توجه به کمبود نیروهای نظامی که در اون زمان وجود داشت و حضور مردم، اومدن مردم پشت در واقع این ماجرا و اینکه کمک بکنن که در واقع اتفاقی در کشور رخ نده، این فکر میکنم خیلی مسئله مهمی بود که ما در نظر بگیریم که در بزنگاه‌های تاریخی و در بزنگاه‌هایی که در هر جامعه و کشوری اتفاق میفته تکیه رو اگر رو مردم بذاریم و کاری بکنیم که در واقع مردم پشت ما باشن، فکر میکنم پیروز اون میدان باشیم.
درود بر شما. یکی از نکاتی که منتقدین نوشته بودن و برای من جالب بود، شاید همون بحثی باشه که ارسطوی عزیز در ارتباط با فرم شما میگفت، صحنه ها طولانی تر بود از حالت عادی، بیشتر سکانس پلان بوده و میتونم بپرسم که رو چه حسابی به این طریق شما کار کردین و صحنه ها رو ایجاد کردین؟ بعضی از منتقدین نظرش این بود که خیلی طولانی شده و فکر نمی کنید که این موضوع باعث ایجاد یک اثر سو بشه در کار؟
ببینید، یه بخشش برمیگرده به زائقه‌ای که ما در سینمای خودمون داریم تجربهش میکنیم و زیستش میکنیم. شما در سینمای دنیا نگاه بکنی، خیلی از فیلمهایی که با در واقع ژانر شبیه به فیلم ما مثل جاسوس معمایی در واقع اتفاق میفته، نماها، پلانها، فرم یک شباهت‌هایی داره. حالا من نمیخوام بگم خیلی شبیه، ولی منظور این که یک شباهت‌هایی داره. کلا شما وقتی اتمسفر رو بسازی، من مهمترین تأکیدی که در این فیلم داشتم ساخت یک اتمسفر بود، ساخت اتمسفر فیلم بود، جهان فیلم بود که انتخابی کرده بودم که بر اساس میزانسن جلو برم. خب خیلی از نماها خورده، ولی به سری نماها هم هستش که پرانسکانسی هستش، ولی خب خیلی از نماها هم هستش که ولی در قالب همون فرم میزانسن نماها رو من خورد کردم.
بسیار عمالی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای میرزا محمدی عزیز، کارگردان خوب، خوشتیپ، خوش اخلاق، و برای شما آرزو موفقیت دارم. ارسطو خوشرزمم که به نظر من این پتانسیل رو داره که هر سال سیمرغ بگیره. خیلی مخلصیم، متشکرم از شما عزیزان، با تون خداحافظی میکنم.
شب بخیر.
آقایان، همچنان صدای سیمرغ رو میشنوید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5. بعد از گفتگو با کارگردان و بازیگر فیلم سینمایی بازیخونی، حالا سعید پروینی اینجا از تهیه کننده کار که از دوستان بسیار خوب من هم هست و خدا رو شکر میکنم که بعد از مدت ها دیدم، چون واقعا همیشه سر کاره و داره فیلم میسازه از قلب رقه گرفته تا بازیخونی. سلام اصبرخه.
سلام شاهین جان، شبت بخیر عزیزی.
خیلی مخلصم سعید جون، خیلی اذیتت نمی کنم، میدونم نشست بودین بعد فیلم دیدین و الان هم که افتخار دادی به ما اینجا هستی. خیلی کوتاه از بازیخونی برامون بگو، تا جایی که من در جریانم و با خودت صحبت میکردم همش داشتین تصویربرداری میکردین و این بر اون بر بودین، یه توضیح راجع به کار برام بده.
سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبای محترم برنامه‌تون. فیلم سینمایی بازیخونی آقای میرزا محمدی توضیح کامل دادن. فیلم بازیخونی به در ژانر معمای جاسوسی در دهه 60 به واقعه تاریخی و شهر هزار سنگر که معلوف قائله جنگل آمل هست می‌پردازه. لزوم ساخت این فیلم اینه که اصولاً مردم با گروهکایی که شاید چندین سال فراموش شدن و از بین رفتن آشنایی ندارن، ولی تاریخ معاصر ما باید نسبت بهش آگاه باشیم و بشناسیم گروه کار. مردم منافقین با منافقین آشنایی دارن، اثر زیاد تولید شده توی این حوزه، اما در این حوزه تولید اثر آنچنان نداشتیم که مخاطب بشناسن این اتفاق و این واقعه تاریخی رو. این اثر هم تقریبا بوده 3 ماه طول کشید در استانهای شمالی تهران، سخت الحمدلله با همکاری همه همکارا رفقامون که همه سخت کوش در باد و باران و شرایط بسیار بد کار کردن، یه فیلم سینمایی که واقعا میشه بهش گفت سینماست. درست. میتونن دارن ببینن.
سعید جان، یه سوالی که از خودت میخوام بپرسم اینه که بعد از قلب رقه چی شد یه بازیخونی؟ چرا رفتی سراغ ژانرهای این شکلی؟
صادقانش اینکه ما بعد از قلب رقه درگیر پروژه دیگری بودم، اما توی فیلمنامه رفتیم جلو. در حین کار این پروژه تا با آقای میزمادی هاشمی جاد گپ و گفت زدیم، دیگه دیدیم که خب این پروژه یه که الان هم از لحاظ محتوایی و فضایی که میخوای کار کنی و هم فضایی که کار بیگ پروداکشن سختیه.
اصلا
آدم درگیر کار آره
تهیه کننده دغدغه‌مندی دیگه و کلن اون بیگ پروڈکشن رو دوست داری. ما قبلا سابقه همکاری این شکلی هم با هم داری.
سلام
سعید پروینی به هر حال جزء تهیه کننده هاییه که آثاری که تا به الان تولید کرده جزء آثار بسیار موفق بوده و من تبریک میگم بهش. خیلی سریع تو چند ثانیه، چون که ما خدافظی کنیم یا این سوالو میتونم بپرسم؟ در حد 3 ثانیه بازخوردها رو مثبت یا منفی اعضایی میکنی تا الان؟
فعلا مثبت.
خب با سعید پروینی خداحافظی کردیم، اما الان در خدمت یکی از منتقدین سینما هستیم، جناب آقای زارعیان عزیز که اینجا هستن و قرار هست راجع به فیلم با هم حرف بزنیم. سلام.
به نام یزدان پاک، پروردگار بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی مخلصیم آقا. راجب بازیخونی بفرمایید که به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک منتقد این کار رو چطور ارزیابی میکنید و تا الان بقیه منتقدین راجبش چی گفتن؟
من بازیخونی رو دوست نداشتم و به نظرم در اولین مواجهه با این فیلم چیزی که خیلی تو ذوق میزد اینه که انگار این تیم، این فیلمساز، اون مناسبات سیاسی و مناسبات اجتماعی سالهای انتهای دهه 50 و اوایل دهه 60 رو خوب لمس نکردن، خوب با اون وجه تاریخی قضیه اونجوری که باید آشنا نیستن و از مثلا سنت فیلم‌های تریلر جاسوسی هالیوودی اومدن. این فیلم کاملا یه حالت هالیوودی داره و بیش از هر چیز مثلا ما الان اگه اون آنتاگونیستا رو به جای این چریکای چپگرا یک گروه دیگری بذاریم، مثلا آلمانی‌ها باشن یا سرخپوستا باشن یا هر جماعت تروریست طور این مدلی باشن، فیلم همین میشه. یعنی کلیشه‌ای ترین دیالوگ ها و یک چیزی که یه مقدار سطحیه، یه مقدار حسه میکنیم این اسپسیفیک
مشخصاً
چریک های کمونیستی هن که توی آمل بودن. این رو حس نمی‌کنیم. راجع به قهرمانای فیلم هم باز همینه. یعنی اون چیزی که توی بعضی از فیلم‌های موفقی مثلا ماجرای نیمروز ما داشتیم که این آدم‌ها خیلی واقعی بودن، ما به ازای واقعی داشتن، این رو حس می‌کردی، این رو باور می‌کردی، اینا رو نمی‌شه باور کرد. یعنی اینا انگار از همون قهرمانای هالیوود اومدن، همون اداها، همون میمیک چهره، همون دیالوگ‌ها، کلکل‌هاشون.
یعنی می‌خوایم بگیم مصنوعی بوده.
خیلی مصنوعی. خیلی مصنوعی و اقلیم رو هم فیلم به نظرم هدر داده. یعنی این ظرفیتی که از اقلیم جنگل‌ها میتونه استفاده کنه، چون یه چیزیه که ما تو فیلم‌های بیگ پروداکشنمون تو سینما ایران عموماً رفتیم سمت غرب و جنوب ایران. بله. خیلی تو جنگل و اینا نداشتیم.
از لحاظ قاب‌بندی می‌فرمایید که محیط رو هدر داده.
کلاً فضاسازی که از اقلیم به ما میده بیشتر شبیه به فیلم‌های رازآلود و حتی فیلم‌های ترسناکه. یعنی اولین مواجهه‌ای که خصوصاً با اون چریک‌ها داره، خیلی موسیقیش خصوصا، موسیقی که انتخاب کرده موسیقی نیست که حس کنیم این مال فیلم مال دهه 60 ایرانه. موسیقی میتونه مثلا واسه یه فیلمی باشه که چرا ایناریتو ساخته، یه فیلم دیگه ای. اصلا این حس نمیشد که این کار ایرانیه، کار هویت مشخص اینجا
در ارتباط با انتخاب بازیگر چطور؟
انتخاب بازیگر مشکلی نداشت و در حد کار استانداردی بود که به این اندازه بودجه خرج شده بود رو موفق تونسته بود در بیاره.
به هر حال بازیگر اصلی کسی بوده که سیمرغ داشته.
بله و... اون هیچ مشکلی نداشت. البته یه چیزی که من حس کردم یه مقدار خودم اینه که یه مقدار اسکم راکورد لهجه بله. مشکل داشت. یعنی یه جاهایی انگار اینا کاملا بدون لهجه داره صحبت میکنه، یه جاهایی اون ته لهجه شمالی است. حالا شاید اینجوری بگیم توجیه کنیم که اون یه جای عصبانی میشن میرن روی کانال مثلا لهجه خودشون، مثلا شاید اینجوری باشه. ولی در مجموع کلا فیلم مشکل این بومی بودنه داشت، کما اینکه قلب رقم پارسال مشکل رو داشت. این فیلم شابلون هالیوودی رو گذاشته بودن، این فیلم راجب داعش از روش ساخته.
فکر می‌کنم مشخصا مشکل سعید پروینی
تعریف کنه. من به شخص خاصی کار ندارم، ولی مشخصا هم قلب رقم من اینو حس کردم توش و هم توی این فیلم.
بسیار هم عالی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهران زارعیان عزیز و برای شما عصر و شب خوبی آرزو می‌کنم. خیلی ممنون و متشکرم از شما عزیزان که ما رو شنیدید تا الان. از رادیو گفتگو تشکر میکنم از تهیه کننده خود برنامه سرکار خانم پرند. ما فردا هم در خدمت شما خواهیم بود از کاخ جشنواره. از همه همکارانم متشکرم و شب بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. شب بخیر و خدا نگهدار.
فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگوارم چجوری برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنیم، ماهی کمتر از 100 تومان. معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک کنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمی آیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بالبر خودشون می گیرند؟
یک، شش، دو الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یامناه 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتک ها در مراسم یامالله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
تو رو وقتی که دیدم هوا بارون بود، دل آشفته من با تو چه آروم بود. زیر بارون هوا با تو چه مطلوب شد، هوا بد بود ولی با تو چقدر خوب شد. دل برا دل برا یار دل آرام توی، عاشقا عاشقا شیرین تر از جان توی. دل برا دل برا عشق وفادار منم، عاشقا عاشقا دل بر جان. شدیم شدی من فرهاد دیش زن، توی یک آن من و تو چجور ما شده ایم، چفت هم بوی یا فارغ دنیا شده ایم. دل برای